انشالله بارون بزنه آجا خیلی خوب میشه.
ما یه حساسیت اول بهار داریم یه اول پاییز.
بعد بارون بزنه خوب میشه دیدی؟ یعنی این ظاهرا این ذرات معلق در هوا به میره چیز میشه.
اول بهار هم اول پاییز. بعدش درس هم که میدیم فشار میاد رو گلمون و موقع بدتر میشه.
ما بگیم شما کنه حالا باید سیگار باید بکشید آجا میشوره میبره باور کن
این سیگار رو جب
ببرش
نه جدی میگم این یعنی
حالا الان بحث سیگار نداریم اون بحث و بحث براوت
اصلا یه سنت
بیدیم چیه حوزه
نجف
اول دست
حالا سنت هم بوده که مبنای روایی که نهاشته یه رسمی بوده و یه جایی بوده و بعدم
بر خوب بوده ور افتاده
حالا ورم نیفته برای مبنای شرعی نداره که الان به اصول هم ارتباط نداره
لزوما میگه همه باید مبنای شرعی داشته باشه
پس به اصول دیگه ارتباطی نداره
ولی در مقابل اخباری ها اینا رواج دارن میگه سیگار
رو ببین نکته حرف عمیق یه حرف
هم حرفه اینجوری نزدید
یعنی اگر شما میخواید اصولی حقیقی باشید
ما ملاک اهل بیت دعوا با اخباری که موضوعیت نداره من اخبار تا من چیزی بودم که هرچی ما علیهش باشه مثلا مستحب باشه
ما اینجوری دوست
خب کجا بودیم؟
اول دست
هفتم مهد کجا بودیم؟
مثلا همون میشه صفحه 49
اول نظر نراقی
خب شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم خودت شروع کنیم نراقی چی میگه
اونجا بحث روایت چیز بود روایت عبدالله بن سنانه اصل روایت من بخونم اونجا بود میفرماید که کل شیء یکون فی حرام و حلال فهو حلال لک حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه
یه عبدام داشت
یه عبدام داشت اینجا هم عبدش رو انداخته بود این بود
خب
یه عبدام داشت خدمت شما عرض می‌شود که بسم الله الرحمن الرحیم بحث در اینجا بود که نظر اول سید صدر میده سید صدر و منطبه یه چیزی بین اصولی اخباری هم میکنن از اینجا باید استفاده کنن به راحت رو داشته باید حکمی اثبات کنن مشهور دوتا اشکال میکنن به قول اونا که قول اونها رو نمیخوام بگم اونا سید صدر رو اینا روایت رو تفسیرش میکنن به در واقع تردد یا احتمال بین حرمت و حلیه
دوست
شیخ میاد رد میکنه میگه با ظاهر منهو و ظاهر اون حرامون حلالون که باید فعلیت بشه در تعارض مشهور میگه تقسیم مربوط به شبهات موضوعی هم میشه تمام بعد فاضل نراقی میاد دفاع میکنه میگه من یه تیکه از سید صدر میگیرم یه تیکه هم از شما که شبهات حکمه رو درستش کنم اینجا قبول دارم که این حرفی که سید صدر میزنه با ظاهر عبارت در تعارضه من تعارض رو میپذیرم میگم همون دلالت رو تقسیم میکنه منتهی مراتب میام چیکار میکنم میام میگم که خب این یه مثال هم میزنه یه دوتا مثال میزنه یکی گوشت حمار وحشیه یکی شوربه توتونه این گوشت حمار وحشی میگه این گوشت حمار وحشی که مربوط به شبهه حکمیه میشه رو ما میگیریم یه جنس از گوشت حرام داریم که گوشت خوک میشه یه جنس از گوشت حلال داریم که گوشت مثلا گوسفند میشه یه دونم مشکوکه که تا شما حکم این گوشت مشکوک رو پیدا نکردیم ملحق به همون گوشت حلاله یعنی حرمتی برش بار نمیشه شما براءت دارید فلذا براءت رو به این گونه در از روایت اثبات میکنه هم تفسیر مشهور رو پذیرفته هم در واقع شبهه حکمیه رو از کلام سید صدر گرفته با این مثال اثباتش کرده
بعد اون چیزو چیکار میکنه شوربه توتون چیکار
آه شوربه توتون آه اینجا مثال سوال پیش میاد که آه شوربه توتون چیکار میکنی چه خود مرحوم نراقی به این نکته دقت داشته میگه چون برای شوربه توتون نمیتونیم دو قسم حلال و حرام در بیاریم چون اصل حکم شوربه توتون رو که ما نمیدونیم که مثلا دو قسم شوربه توتون نداریم که فلذا اینجا از اجماع مرکب استفاده میکنیم یعنی میگیم به هر ترتیب یا شما اخباری یا اصولی کسانی که اصولیان اینجوری نیست که دیگه براءت رو نپذیرفته باشن در شواهد حکمیه که بحث ماست
مثلا که اخبار خب آه یعنی با این روایت
با این روایت
اصولی کار نداره با این روایت فعلا براءت در مثل همون لحمه حمار وحشی
لحمه حمار وحشی اثبات میشه مثل شوربه توتون که میمونه شما اجماع مرکب رو میارید در اجماع مرکب یا شما باید قبول کنید ببخشید در اجماع مرکب درست گفتم دیگه اجماع مرکب بود دیگه
اگه اخباری بودید که اصلا به کل
نمیپذیرفتید اگر اصولی باشید قطعا باید براءت رو در همه شبهات حکمی بپذیرید نمیتونید تفصیل بدید
و وقتی که روایت در بعض ثابت کرد در مابقی هم باید بپذیرید
در واقع ما این ملحق شدن
اجماع در حقیقت اصولی اخبار بودن موضوعیت نداره این واقعا متن روایت رو بفهمید
نه می‌خواستم اجماع مرکب رو بگم که شما بالاخره یا اصولی یا اخباری
اشکال دومی که میکنه شیخ چیه
اشکال دوم اینه که دلیلی نداشت که شما بخواید اینجا اجماع مرکب رو بیارید
اصلا اشکال اول نگفتیم ما رفتیم دوم اونجا
گفتی
با
ما اشکال اول هم نگفت راست میگه.
نگفت.
حرف نراقی گفت. نقد اول شما میگه.
نقد اول اینه که ما ثابت کردیم که این روایت واسه شبهات موضوعی است و شامل شبهات حکمیه نمیشه. ثانیا دلیل نداشت که شما بیاید از اجماع مرکب اینجا استفاده کنید و مثل همین شور خودش این تقسیم میشه به دو قسم، این شور به مایع با شور به بنج.
اینم
یه دونم یه اشکال دیگه هم کرده بودم، اون اشکال این بود که میگفت اگر یه جای نکره ای اومد بعدش همون نکره به صورت معرفه اومد، معلوم میشه که این دومی همون اولیه و الا باید دومی رو به صورت نکره می آورد و این خلاف حرف نراد.
درست اشکال دو و سه رو گفتی، یک رو نگفتی.
یک این که شبهه حدیث واسه شبهات موضوعی از حکمیه رو شامل نمیشه، تو همون بحث
چرا؟ یک
اشکال اول نگفتی،
قید اجنبی رو نگفتی. شما بگو دو و سه رو که آگو، شما قید اجنبی رو بگو. شیخانو کلام نراقی سعی عبدالله بن سنان صفحه 48
شیخ می‌فرماید این خود روایت کلوش این یکونو فیه حرام و حلال، این فیه حرام و حلال طبیعتا باید با اون فهولک حلال ابدا باید مرتبط باشه. اینجوری که شما تبیین کردین یک حرام و حلالی درست کردین که اصلا هیچ ربطی به اون حرام بعدی نداره، اجنبی میشین. مثلا تو مثال خودمون گفتین که یک لحم غنمی هست که حلالشه، یک لحم خنزیری هست که حرامشه، بعدن شما میخواین یک مشکوکی رو از این استفاده کنید، در صورتی که اصلا ربطی نداره به این که
ربطی به این داره و تغییر به اجنبی هم. خب درست، میرزای قومی به فاضل نراقی چه اشکال کرده بوده؟
میرزای
دفاع کرده آزا یه آشکال
کرده،
اشکال کرده بوده، استعمال افضل بیشتر چه بروشه آشکال رو مدنو برمیگرده باشه.
بگو یکی الحرام بود که اون میرزای شیرازی بود.
آقا جان خود میرزای قومی متن رسائل اون که میرزای شیرازی حاشیه بود، میرزای قومی چیکار کرده؟
اولش بگیم
استعمال
لفظ ارشد. بله گفتن دو جور استعمال لفظ
نیست، رد کلام نراقی میگه در کلام نراقی دو تا استعمال لفظ در بیش از یک معنا پیش میاد.
درست اینو گفته بعد ما اون یه دفاع کرده دیگه که تو شرب توتون که شیخ گفت اجماع مرکب نمیخواد، ایشو شرب توتون میکرد شرب در واقع شرب مایه که استعمالش مجازه و مایه که استعمالش مجاز نیست.
حالا اون بماند الان به حساب نراقی دو تا اشکال کرد. داری میدونیم بگو اشکال شما در آقای اشکال اولش؟
اشکال اولش راجب حرامون و حلال شون میگن که این حرامون و استعمال لفظ در اکثر معنا میشه، توی شبهات و حکمیه حرامون و حلالون به صورت تردیدی هستش.
تو شبهات حکمیه خب باره
تو شبهات
موضوعی
تقسیمیه خب؟ این یه اشکال اون وقت یکی هم این حتی تعریف الحرام منه به عینه که اینجا این تفاوت داره شبهه موضوعی و شبهه حکمیه. خب معرفت حرام تو شبهه موضوعی با این ممارسات تو امور خارجی و انتباه تو امور خارجی هستش، ولی شبهه حکمیه از یه طرق دیگه کشف میشه، مثلا دفع شبهه میشه، رافش یک کس دیگه است، لذا این عرفان حرمت از اونها این دو تا معنا پیدا میکنه، میشه اسم لفظ در اکثر به معنا که تو جفتش تأمل وارده.
خب تأمل دومی رو بگو. تأمل تعرف الحرام
تأمل این هستش که این دو تا معنا در واقع نیستش، دو تا مصداق از یک معنا هست.
چطور؟
یعنی معرفت هم معرفت یعنی و هر دو معرفت صدق میکنه،
منتها منشه معرفت متواته، دو معنا نمیشه. خب اولی تأمل چی بود؟ حلال و حرامون گو حلال و حرامون هم در تردید استفاده کردی هم در تقسیم، درسته؟ خب شما بگو شیخ خودم تأمل چی بود؟ شما بگو.
گفتیم که مراد مطلق اون چیزی که توش حلیت و حرمت هستش، حالا چه این از جهت انقسام باشه فعلا چه از جهت
پس یعنی اونی که استفاده کرده فعلیت علیت قول داد، یعنی خب هر جا فعلیت بود قابلیت هم هست. خود نراقی هم برش تصریح کرد که من زور در انقسام رو قبول میکنم، به فعلیت معنا میکنم، پس نگو به دو تا معنا هم فعلیت هم تردید، با اون اجماع مرکب و اون بساط میخواست حکمیه رو هم درست بکنه، پس دو معنا نشد یه معنا بزن. به خود حاشیه رو بذار، حاشیه رو بخونه بعد بخون، حاشیه دو رو بخون، سید یزدی حالا اول رو گفتن دیگه، دو رو بخون دو.
اما قوله ابن فلسمان
شما
قال سید الیزی و اما قابله به لزوم استعمال قابلی علیه السلام حتی طرف الحرمان و بینه فی معنی این و جوابه او اوزر از کان و صاحب العلم و المعرفه فی شبهت الحکمیه الادلت و شرعیه و فی شبهت الموضوعیه البینه و نحوه و
نه لایوجب و استعمال لفظ لایوجب خلون کانو کان و صاحب العلم و المعرفه در حکمی این در موضوع این لایوجب
استعمال
لفظ
ترجمه معنی بل المراد مطلق المعرفه من ای صاحب
کان. اینو کامل گفتم کلام سید یزدی رو بخون که وجه تعامل دومی بود، وجه تعامل در همون استفی الان و حرام. آره
از لا اوریدو،
آره
از لا اورید به کل شیء ینقسم الى الحل و الحرمه فلا.
آقا جان از نشون تالا اینگاه مدن نخوندی از لا اورید بهی کل شیء ینقسم الى الحل و الحرمه فعلا
خرج مالا یقال
الاتصاف به ما ایزن. مالا یقال الاتصاف هم خارج میشه، یعنی نراقی نمیخواد در دو معنا به کار بره، هم انقسام هم تردید، فقط تو همون انقسام استفاده میکنه. خودش هم گفت منطقه بعد با اون اجماع مرکب و بساطی که درست کرد میخواد به حکمیه هم چکار کنه؟ سرایت بده. پس این جمله البته که در فی حلام و حرام هم دوتا معنا استعمال شده نیست، درست آقا؟
یعنی اشکال چیز وارد نیست؟
نیست، اشکال اول نارا قمیرزا قومی هم وارد نیست، هیچ کدومش وارد نیست. بگو سوال تو
اعتمادی
حالا خودت فکر کن ببین هست یا نه.
ما هم اونقا بحث میکنیم به سید سعد میخوردش.
به سید چطوری؟ سید سعد که در حالا ایان سید سعد در حتی تعرفه اصلا دوتا معنا نداشت. سید سعد در حتی تعرفه اصلا فقط برادرش به حکمیه میگفت، باید به موضوعی نمیگفت که باید بهش بگیم هم تو موضوعی استفاده کردی هم تو حکمیه. دقت میکنید اشکال دوم میرزای قمیره که حتی تعرفه هم به حکمیه میخوره هم به موضوعیه. من قدیم وقت تازگی نه، اون قدیما که مال این دور نه، این دور نه، دور قبلم نه، دور قبلترش که میگفتم که دیدم، حالا یادم نیست اوسق بود کجا بود که دو جور توضیح داده بودن، یه بار مراجعه کردم قوانی همون موقع، الان دقیق یادم نیست، ولی مراجعه هم که کردم نقد همین کلام نراقی فهمیدم. البته اس نیورده بود ولی مطلبی که نقد کرده بود همین حرف نراقی فهمیدم. ایراد دومش هم پر واضحه که به نراقی میخورد، نه به سید سعد، چون سید سعد ادعا نمیکرد حکمیه و موضوعیه که میگه بس حتی تعرفه میشه دو معنا. معلومه؟
بله.
البته یادم نیست ولی این حرف شما یادم بود تو حواشی اون دو دوره پیش که نگاه میکردم توی حاشیه دیده بودم.
توی سخن مرحوم نراقی مالایت تصرف و مالایت و انتصاب به شکل مرحوم نیست، تو دو سیر سرد هست مثلا سیر سرد میگه که
اون نه ببین دو تا ایراد میکنه، ایراد دوم اول که فی حلال و حرامونه اونو میشه به سیر سرد هم معنا کرد، چون سیر سرد هم اولش از تردید سخن میگفت، آخرش از تقسیم که شیخ بهش گفت معنای محصل نداره، اون به اون میشه بگی و نراقی هم میشه بگی. اما این تیکه دومش که اشکال دوم میرزای قمی که حتی تعرف انه حرامون بین فتدهون، که این حتی تعرف هم در دو معنا به کار میره، هم حکمیه هم موضوعیه، تو کلام صدر اتفاق نمیفته.
نه خب توی کلام مرحوم نراقی چیزی داریم که قرار بگیره
تقسیم رو قبول کرد، بنابراین شبه موضوعیه رو پذیرفت، بعد با اجماع مرکب خواست شبه حکمیه رو هم بگیره روایت، نهیش این میشه که با صحیح عبدالله مثلا هم برات در حکمیه درست میشه هم در موضوعی.
نه خب درسته.
اون موقع حالا میرزای قوی بهش میگه که آقای میشه دو معنا، اما به سنه سر که میتونیده بگید
همین اول چیه؟ این که نه به حرمت نه به هدیت به هیچ کدوم متصف نشه. توی کلمه سنه سر یا داشتیم مثلا بگویدش
که نه این مال فیه حلال و حرامونه که شما میگید
با هم عملش هم دارم میگم
دو تا اشکالات دو تاش بوده مرزا قومیه به یه نظریه دو تا ایراد کرده.
خب درسته میگم شما فهمیدید که اون دومی به
قرینه میشه که منظور سنه سر نیست. آره
میگم اولی هم به نراقی نمیشه برگرده.
چرا؟ چون نراقی با به اصطلاح نراقی هم حکمیه رو قبول کرد هم موضوعیه رو قبول کرد. بعد تو حکمیه انقسامه تو موضوعیه تردیده. پس لازمه کلامش اینه که کنده هم انقسام رو پذیرفته هم تردید رو. با نراقی هم میشه. با سلسل هم که معلومه چون سریعا خودش اول گفت تردید بعد پایین تر اومد گفت انقسام که آخون شیخ هم بهش گفت معنای محصل نداره. البته من قبول دارم اولی به سلسل واضح تر چون سلسل تصریح داره به این. اما به نراقی هم میشه. متأسفانه چون دومی رو دیگه نمیشه به 300 زد. این قرینه که بگید کلام نراقی. ولی اون با این وجود اون موقع من یادم قواعد رو مراجعه کردم. حالا جزئیاتش هم نیست. شما خودتون هم میتونید مراجعه کنید خوبه. دیگه برای این خوبه. این که شما حاشیه دیگه رو میبینید، فکر میکنید بعد مثلا تفرقه رو فکر میکنید برای تربیت ذهنتون خوب. خوب سلیقه‌ای داشته اون که این دو تا انتخاب کرده زده. هم اون هم خب درست انتخاب کرده این چیز جملات خوبی انتخاب
کرده. تیمورم یکی هست اگر
کجاست؟
تنها با پشتبانی شماست که میتوانم به تمامی کشتگان حقیقت به صداقت اثبات کنند که بدون آمده
این الان جمله شما یعنی کی؟
این قرار رو داره جلاس نیست
جلاس هست دیگه
نه تو مرد نیست
پیام تشکیل وسیع
که تلاوه
نامیشون مصداق از اتمش مایی
نه جا به قرآنه این قرآنهش میشه قرآنه چی؟ دارم به شما میگم
قرآنه حالیه
میشه قرآنه حالیه یا اتمش میگم قرآنه خاصه چون تو قرآنه پنجتومن شهر زور میشه قرآنه خاصه
پیش رفت از اون حرفا هوایی نمیزنیم یه قشنگ بمبل شهر
قبلش هم هوایی نمیزنیم.
آقا جان اینجا شعر نیست که ذوقت بسیاره. اینجا ما با حجاج حرف میزدیم. ذوق یعنی چی؟
چه قرآن خاصه. خب مورد مخصص نیست اینجا آجا.
بله مورد مخصص.
میگن اون کسی یعنی اعلمیت اون کسی رو یه بند خدایی داشت میگفت. از اینجا میتونیم بفهمیم که حدسش به همین معنا که سریعتر ذهنش متعادل بشه اما هنوز اون طریقه استدلال رو هنوز نتونسته
باشه. اصلا این نیست. حتی قائل داره ولی اهل فن نیستن. اعلمیت معیارش اینا نیست. یا جامعیت یعنی حرفی که میزنه به این سادگی نقض نمیشه. مثلا یه چیزی یه جا میگه با همه جا جور در میاد. مثلا شما وقتی یه حرف میزنی اینجا خوبه قشنگه ولی مثلا با چهار جای دیگه نقض میشه. توالی فاسد داره تو قسمت‌های دیگه. و این یا جامعیت معیاره که حتی اگه بخواد همش اتفاق کسی بخواد جامع بشه باید یه اطلاعات اولیه کلامی، یه اطلاعات اولیه رجالی، یه اطلاعات اولیه تاریخی نمیگم مورخ باشه. اونا رو هم داشت. یا جامعیت معیار عالمیته یا دقت در استنباط. ولی سرعت انتقال نه.
بعضی که میگن هر دو.
بعضی میگن هر دو آره.
مثل میرزا و سید یزدی.
خوندی اینا رو؟
نه خودتون
گفتم. این هست یا عهد یا جامعیت یا دقیقه در استعمالت یا هر دو
چون پاشیتون رو می نویسیم چون من همه جلسات رو می نویسم پارسال هم کامل نشد نگاه که بودم هر جا بحث از روایت بوده هر جا نشده شما حاشیه از سید یزدی نیرید یعنی تو فقه الحدیث الا و الاغت سید یزدی حرف زده. بعد نگاه کردم دم اتفاقا اونجا رو شما تایید کردیم گفتیم این حرف حرف خوبیه. بعد دم آدم ظاهرا فقه الحدیثش خیلی قوی بوده
خیلی قوی. مثلا کم نظیر شما یعنی ده نفر بخواهید نام ببرید که اینا تو حدیث شناس باشن یکیش قطعا سیدی هست. خیلی فوقلاده هست مثلا عجوبه هست
چیزی آدم
باور
نمیشه.
چی؟ شیخ حسین خوبه
شیخ حسین یا سیدی؟
شیخ حسین
شیخ حسین
همین که استاد بعضی از این آقا
آره آره
همه اسرار خوبی
بود نه همه قابل استفاده
یعنی آثاری دارید مکتب
بله بله اصولش
نوشته بود که من یه کتابخونه دیدم توی چه بزرگی بعد رفتم دیدم کتابخونه همه فهرست کتابایی که خونده یادم چقدر کتاب
هر حال یه کتاب اصولی ازش من دیدم که مثل تقریراته بعد خوبم بود بیان خیلی خوبی داشت توضیحات خیلی قشنگی داشت خیلی روان بود معلوم بود که مدرس قویه ولی فقه الحدیث سیر یزدی اصلا یه چیزی ببین حالا اینا رو من الان بگم برای شما تعبدیه بعد خودتون کار کنید بعد متوجه میشید. یا حتی مثل آقا اصلا یه جور دیگه تفسیر بکنه. میگه این از امام تعریف کرد، خمینی اونم عراقیه مثلا اینجوری با هم
نمیدونم
مثلا بگم اونجوری میگن
نه اینی که من گفتم
ولی واقعا نمیده
بله هر چه روایت بود شما سید یزدی
نمیکنید بله سید یزدی تو فقه الحدیث اصلا اوجوبه است
شما اگه از عراقی رو واقعاً... تعریف کنیم تو مزنه شکلی
آه فامیلا خانمون هم برای هم کنیم
اصلا این کرمانی هم شما رو میسازن میشه
عجب چیزهای قوت های آورده این دفعه آره عرض شود که فوق‌العاده است بله من شخصا فوق‌العاده یعنی حدیث رو بخواب معنا بکنم حتی اونجا که سید یزدی هم نداره میرم فتاواشو تو عربه نگاه میکنم حدس بزنم چجوری میفهمیده یعنی تا این حد و شما میادم با کار کنید با کاراش یه مقدار کار کنید خودتون متوجه میشید ببینید من الان حرف سید رو خوندم حدیث رو معنا میکنم حرفم میزنم ولی خب من اونو دارم میگم اما اینکه خود من ابتدا به ساکن میدونید به عنوان نفر اول بیام یه فهمی از حدیث ارائه بدم اون خیلی مهمه و سید از این چیزا زیاد داره و به نظر من اون جامعیت فوق‌العاده‌اش منشأ اینه یعنی یه جامعیت عجیبی داشته که میتونسته به این زوایای مختلف حدیث منتقل بشه بله اینا چیزن جامعیتش
آخوند بیشتر به نظرشون
از آخوند جامعیتش خیلی بیشتره
مثلا
پچه رو مثل دقت استنباط سید ببین در اصول آخوند معروفتر شده در فقه سید معروفتر شده اتفاقا شما الان کتاب های فقهی آخوند رایج نیست تو اوزان اصولش کفاش رایجه آخوند دقت در استنباطش بیش از سیده خب ولی جامعیت سید رو نداره و حالا شما خودتون بعدا کتاباش رو میبینید یعنی وقتی میخواد ضابطه بده و بعد ضابطه رو از کلی بده و قانون کلی بده آخوند بهتر ولی وقتی میایید تو ریز میشید تو حدیث میخواید حدیث رو معنا کنید ولی یه حرفی بزنید که با جای دیگه نقض نشه خیلی فهم پخته عمیق اینجوری سید فوق‌العاده است ولی تو فقه سید هم معروفه ماله فقهای بزرگی داریم کمتر میشناسنشون مثلا اصلا تو استادم میگی مثلا حاشیه فلان رو دیدی اصلا اسم طرف هم نشنیدن ولی حاشیه قوی مثلا حاشیه سلطان بر کفایه حاشیه مولانا بر مکاسب اینا حاشیه قویه ولی کمتر کسی اصلا دیده اصلا اینا فقهای غیر معروفه ولی خود سید یزدی معروفه
این مولانا هم میکنم نوش اینجا این پروفسور مولانا
های نوش آره نوش
بازوی
آره ده حاشیه بر مکاسب داره محرمه است البته
شاید میرزا است
از زمانی هم به شیخ نمیخورستن بله اینا هم دورای آخوند خراسانی هست بلی مشروط هست بعد از آخوند جوانتر البته این بوده بعد برمیگرده تبریز حاشیه هم داشته حاشیه مکاسبش من خوندم خیلی خوب ولی مثلا کسی نمیشنسه شاید نوش معروفتر باشه دیگه اینجوریه اینایی که تجربه من اینه اونایی که شاگرد خوب داشتن اینا شناخته شده شده چون شاگرده رفتن حرف استاد رو این ورانور تعریف کردن دیگران هم رفتن خوندن اینا موندن اونایی که یه بدشانسی آوردن شاگرد خوب گیرشون نیومده بعد دیگه یه نوشته‌ای بوده اونم یه گوشه کتابخونه خاک می‌خورده کسی هم دنبالش نرفته دیگه فراموش شدن مثلا شما چند تا به حاشیه امامی نجفی رو شنیدید هم حاشیه رسائل داره هم مکاسب داره یا شیخ هادی تهرانی مثلا شیخ هادی تهرانی حاشیه خوبی داره بر رسائل اینا
شاید دعواشون
آره
بس
بجنگیم
نمول استاد
بگردیم
بیشتر ما شاگرد
ببین یه بساطیه نه این درست میگی شاگرد دنبال استاد میگرده استادم دنبال شاگرد میگرده شاگرد خوب شاگرد دنبال استاد خوب حالا اینا یه جوری باید به هم بخورن
حالا ما پارسال پرسیدیم شما موقع عدس معصومی بر بهتون خورد نگفتیم الان حالا جدا از این تو
یه سال دوباره به بر
الان شما بین امام و آقای خویی کدومو علم میدونید حالا نه علم میدونید بالاخره به دقت استنباط
به چه درتون بخورد
نه خب
حالا شما که من علم لایمتا یعنی
خب بالاخره به هر ترتیب مثلا شما ببینید بین شیخ و آخوند یه قضاوتی کردین اون قضاوتم به درد من میخوره چون من میدونم از حیث فقهی مثلا سیدی از قوی‌تر
امام جامعیتش بیشتره امام از نظر جامعیت از آیه خویی بالاتر آیه خویی نگاهش تکبودیه وقتی احادیث هم معنا میکنه یه زاویه رو میگیره همون زاویه رو میره جلو و خوبم میره جلو یعنی منظم مرتب رو حجج از این ذوقیات نمیگه، اگر داشته باشه تو استدلالش نمیاره. هر چی میگه امام تو استدلال اصولی ذوقی برخورد نمیکنه، خودش ذوقی داره چون از کتابای عرفانیش اینا معلومه، ولی تو اصولش این بساطا نیست.
من پارسال از شما پرسیدم امام... چرا از آقای خویی نیوردین، گفتیم آقای خویی روان خودتون برید بخونید.
بله آقای خویی راحت تره، خیلی راحت تره. و حالا امتیاز امام جامعیتشه، این جامعیت شما نگاه کن، مثلا وقتی با لنگج الله روبرو میشه کاملا با اون بحث سنت الهی که بحث کلامی توجه داره، یعنی وقتی داره اصول کار میکنه کلام هم تو ذهنش هست، اون نگاه اجتماعی هم هست. حالا تو فقهش حالا اینجا ما اصول اگه فقه کار میکردیم بیشتر میدید، هم نگاه عرفانی توش هست، هم سیاسی توش هست، هم کلامی توش هست، هم فقهی توش هست. ما فقهای اینطوری هم داشتیم، فقط امام نیست، ولی کم داشتیم اینجوری فقهایی که از این زوایای مختلف مثلا رو ببینن، کم بودن. امامی خصوصیت داره، آقای خوی اینجوری نیست. بعد تو خود فقه و اصول جاهایی که رو مبانی کلامی بحث میاد، مثلا بحث طلب و اراده، بحث عقلی، اونجاها امام قوی تره. منتها آقای خوی هم یه امتیازی داره، مثلا بحث رجالی آقای خوی بیشتر از امامه، معلومه تو رجال بیشتر کار کرده از امام، امام ورود بشه رجال کمتره. برای این مزایای بیان آقای خویی خیلی بهتر از امامه، یعنی شما یه مطلبی که هم امام داره هم آقای خویی داره به زبان آقای خویی بگی مخاطب بهتر میفهمه تا بیان امام. اینه که شما هر دو رو باید بخونید و کار کنید، ولی اگه من قرار بدید و تقلید کنم از امام تقلید میکنم. حالا خیلی میخواد خیلی راحت شه.
نه سوالی بود،
من تقلید مبنای بیشتر، یعنی این چیزایی که میگین از این باب
از باب مبانی درست شده، یعنی اینا یه مبانی داشتن، بعد بر اساس مبانی خودشون رفتن تحصیل حجت کردن، بعد به مرور زمان خود به خود توی بخشای قوی تر شده.
شاگرد خویی هم بیشتره.
مثلا
هر کی میخواد
بگه من بزرگم، معلومه تای خویی امام شاگرد پرورش منقطع شده، یعنی بعد 42 درس تعطیل شده تا 57 یه مقطع کوتاهی فقط نجف درس بوده، یعنی ترکیه که اصلا درس نبوده، نجف شاگردها جدید بودن. ببین شاگرد جدید تا شاگرد بفهمه استاد چیه، استاد بفهمه شاگرد چیه، کلی رفته. ببین چرا؟ چون من که میخوام درس بدم بر اساس فهم شاگردام روش تدریس می‌نویسم. شما الان نوارهای قبلی رو که گوش میدیم مال مرکز فقهی با اینجا روش تدریس ما یکی نیست. دفعه دیگه هم من این کتابو بگم مگه شاگردام عوض بشن مطمئنا با یه روش دیگه میگم، یعنی شاگردامو نگاه می‌کنم چه جوریان، بعد بر اساس اونها روش تدریسام می‌نویسم. میگم خب اینا به دردشون می‌خوره، اینا نمی‌خوره، اینقدر میدون بدم اشکال کنن، اینقدر بزنم رو متن رو برم نرم اینا. وقتی کلاس قطع میشه شما با ایشته جدید شروع میکنی تا دستت بیاد که اونا چی هن، اونا دستشون بیاد تو چی، بالاخره اینم هست یه سری حساسیت های هر کسی داره که اینا باید دست طرف بیاد تا بتونه با هم کار کنن، یه زمان میبره. امام ترکیه درسش قطع شده، نجف که رفته دیگه ادامه درس قوم نبوده، یه گروه جدید بودن، بعدش دوباره خورده به انقلاب درس تداوم پیدا نکرده. آقای خویی درسش مستمر بوده تا آخرش بوده و خب این خیلی موثره، گرده های علمیشو تا آخر داشته. اینه اونایی که مثلا مثل آقای تبریزی بودن، مثل آقای وحید بودن، اینا کلی درسش رفتن، کلی هم باش گرده علمی داشتن، درسته؟ مال امام اینجوری نیست. اینه که امام در نسبت به مدتی که کار علمی کرده شاگردای خوبیه، یعنی شما مثلا حساب میکنی مدتی که بوده 14-15 سال خارج گفته امام تو قوم 15 سال تقریبا، تو این 15-16 سال رو حساب کنی آیه فاضل هست، آیه سبحانی هست، و شما مثلا مقایسه با آیه گلپایگانی، آیه گلپایگانی کل مدتش تدریس داشته دیگه، مرحوم آیه گلپایگانی از اول تا آخر همش داشته. شما قوی ترین شده شما نامه بازی آیه صافی، خب در حالی که این مثلا 15 سال بوده. این نشون میده که چیز داشته. منتها خب نکته یکی هست گفتم، اون انقطاعاتی که پدید اومده، بعد بیان آیه خویی اصلا فوق العاده است، سنگین ترین مطلب و اینقدر ساده میگه آدم لذت میبره. اصلا به این ساده گفتن هنره، اون بیان رو امام نداره. شما این قلم امام بذاری پلا قلم آقای خویی، آقای خویی واضح تر. ولی خب جامعیت امام بیشتره و همین جامعیت بالاتر و تفتن بیشتر به مبانی اجتهاد که کاملا رو مبنا میاد جلو، به نظر من دقت در استنباط هم برده بالا. ولی نه امام شما رو از آقای خویی مستغنی میکنند، نه آقای خویی شما را از امام مستغنی میکنند. این دوتا به نظرم بزرگترین فقهایی هم که دیگه بعد از اون پنج مدرسه پیدا این پنج تا مدرسه، تا مدرسه نجف، تو تا مدرسه قم، اینا بعد آخوند بودن دیگه. بعد از اون نسل که میای جلوتر، قوی ترین فقهایی که شما بینید همین دوتا، یعنی امام و آیه خویه، امام تو قمیه، آیه خویه تو نجفیه. حالا تو نجف سید محسن حکیم هم هست، اونم فقیه قدریه، تو قم هم فقهای قوی هستن، ولی این دوتا یه چیز دیگه، نوآوری هاشون هم زیادتر. حالا شما اول رو بخونید دیگه، ولی اونی که میگی درست حد زدی. من تو فقه الحدیث اینقدر رو سید یزدی هستم که حتی اگه جای فهم حدیثش هم نبینم، فتواشو میرم پیدا میکنم و فتواش چی بوده تا یه حدسی بزنم که احتمالا حدیث رو چجوری برداشت میکنه. این درست
اجا آقا ما سر عراکیونه چوخی میکنیم، یعنی بکنم واقعا بحری از جدیت داره
اصلا نمی‌کنه
تو کرمان
چه عالم نداره.
یه
نراکیان دیگه. آره که قدمتش از عراق خیلی بیشتره. عراق قدمتی داره که عراق. سه بسار داره.
نه با قدمتی
داره. خب. بگذاریم. نوبت کی بود؟ استدلال به اجماع. امام اساسا اشکالش به استدلال به اجماع چیه؟
امام؟
آره
اجمال
بگو، اجمال رو بگو، آره اجمال رو بگو راست.
اجمال دو نوع گفتن که اجمال هست، یکی این که اگر اینجوری استدلال بشه که فقها اجماع کردن بر این که اگر دلیل نبود، حالا دلیل نبود چه بر تحریم خود اون شی خارجن، این دلیل معتبر نبود، چه اینکه ادله احتیاط رو تمام ندونستیم و گفتیم که اونها عمومیت و شمولیت اینجا ندارن و اصلا اونها تمام نمیدونن. بعد بگیم اجماع هست در جایی که چنین تحریمی وجود نداره، پس ما باید براعت رو جاری بکنیم که به این میگن اجماع تحقیقی.
تحقیقی شما تنجیزیشو بگو.
اجماع تنجیزی به این معناست که بعد از اینکه حالا این مطمئن میشیم که بعد از اینکه حالا همه اخبار و ادله احتیاطی رو دیدن، فتواشون چه بوده، یعنی مثلا فتوایی که دادن این بوده که مثلا براعت شما باید پیاده کنید، این یقیناً این اجماع اجماعی است که ناظر به ادله اونها بوده و لابد پیش خودشون دلیل‌هایی داشتن که با اونها تعارض کرد و اینها
با اون روایت و اینا. حالا اخباری که هنوز پیدا نشده، این روایات که اخبار
روایتشون به این نظیر این میشه اجماع تنجیزی که اصلا ادله اخباری نمیتونه موضوع اینو برداره.
اینجا شیخ استثناءاً با اینکه رسمش این نیست، میاد موادی رو که بر اساسش به این اجماع مؤثر رسیده نام میبره. کیا رو نام میبره؟ چون کم اینطوری هایی، چون تو کتاب شیخ بگردید جایی که ادعای اجماع بکنه بگه من از کیا به اجماع رسیدم، اینا شذ و نداره. یکیش همینجاست. بگو.
از کلینی شروع میکنن، کلینی بعد صدوق بعد شیخ مفید هستش، محقق هستش انگار.
حالا اگه جواب واسه هم میگی سید مرتضی، بعد شیخ طوسی، بعد محقق، حتی قبلش ابن زهره، محقق، علامه. بله این مقطع رو میاد جلو و ادعای اجماع تنجیز
قبل از آتش سوزی مغول.
آره تا مغول میاد. آره آره تا زمان حمله مغول و کتاب سوزی های مغول.
حالا این اجماعی که داره میگم جان، این سال قبل سه تا چی گفته بود؟ این اجماع تنجیزی به سه طریق باید مورد بررسی، یعنی سه تا راه داره، یکی بررسی آراء علمای که اجماعات منقولی که اجماع عملی مسلمی. شما الان دو تا یه دونهشو گفتید، اون دو تا دیگه اصلا نگفتید سر کلاس.
خب دیگه شیخ همین رو استدلال کرد از آراء اومده ادعا اجماع محصل کرد.
خب اجماع عملی مسلمی چیه اینجا نمیشید؟
اجماع علی واسه سومی رای که برای تحصیل علیه اجماع محصل گفت، یه گفتم اجماع علی مسلمی دو تو مطلب هست، سیره است، سیره متشرع است، سیره متشرع است.
همه مقاله
دیگه یعنی ما نه، او داره میگه برای من محصل بود، موادش هم در اختیار تو گذاشت، حالا تو میتونی ببینید موادی رو کنترل، این موادی حسی
هست. نه براش
من اجماع حدسیه دیگه، این اجماع حدسیه، اجماع حدسی منقولش حجت نیست به خاطر اینکه مبادی معلوم نیست که چی بوده،
برای خودش که الان شده حسی،
برای خودش محصله،
اصلا برای خودش شده حسی دیگه،
اجماعش حدسیه، منتها مبادیش محسوس است، یعنی خودش چون رفته دیده میدونه کیا رو دیده و به نظر خودش بین اینها با اون قول معصوم ملازم یا اطمینان به وجود در اینی که لاواسه لای لفتابه ملازمه عادیه برقرار بوده. ولی این حرف شیخ الان برای ما میشه اجماع منقول، برای ما که مؤصل نیست. حالا اگر ما بین این هفتایی که نام برد، چون این الان نام برد برای ما محسوس شد، با قول معصوم ملازمه عادیه رو اطمینان بگید با وجود در اینی که لاواسه لای لفتاینا به اطمینان داشته باشی، خب برای ما هم حجته. یعنی خودمون هم داره محصل میشه و الا فلا. مثلا منقول حجت نیست. اگر از تکثر منقول آدم به اطمینان برسه حرف دیگه است، ولی خود منقول حجت نیست، چون هیچ کم از اون مبانی توش جاری نمیشه حتی حدسی.
من مثلا این موارد تحصیل اجماع بکنی، همین که تو هر عصری بزرگترین فقیهش رو پیدا بکنی، هفتش رو بشن کافیه، چون میگن تو هر عصری باید همه فقها رو دید آرایشون رو.
اونجا هم گفتم هیچ وقت شما همه فقها رو نمیتونی بدید. فقهایی که مبانیشون به مبانی نزدیکتره، مهارتشون هم در استنباط فقه الحدیثشون به اصول یزدی مثلا اینطوری قبول داشته باشی، بعد که اطمینان پیدا کنی که اون دلیلی که اونا فتوا دادن به دست تو هم میرسید، همون فتوا رو میدادی. ما وقتی به اون اطمینان رسیدی به حجت رسیدی. این روال کلیشه.
تو حدسی نیازم نیست، یعنی دو نفرم ببینیم.
بله عدد نداره اون اطمینان، ما سال بالا گفتی رضا همه نیست.
صاحب مدارک بود.
صاحب مدارک.
صاحب مدارک. یه شیخ اون کسی که خیلی چیز داره و داره. با حرفش اجماع رو به هم میزنی یا با حرفش اجماع رو میپذیره صاحب مدارک.
آره. توی آره صاحب مدارک.
تو تجری.
تو صاحب مدارک رو قبول داره، محقق رو قبول داره. دارمش رو حساس بس بس. تجری
تنجزی دوباره
تعلیقی، یعنی یه نفر دیگه میگه تعلیقی چی بود؟ دولت کی بود؟
من بگم.
شما کی بود خودت؟ شمایی؟
من
بگو تعلیقی چیه؟ تعلیقی
اجماع تعلیقی نه، یعنی شما در اجماع تعلیقی ادله رو میگردین، دلیلی بر حرمت پیدا نمی‌کنید.
همون نقلی حرمت پیدا نمی‌کنه.
خب احتیاط بیاد میگه آقا دلیل نقلی پیدا کردم دیگه، تعلیقی موضوعش میشه.
دلیل نمی‌مند باید احتیاط کنید. دلیل نقلی عقلی و احتیاط نمی‌مند
باید احتیاط کنید. کیو فرسینو داد دلیل عقلی و نقلی را احتیاط نمی‌مند باید برای جاری کنید. اجماع تعلیقی نه،
منتهی مکتب اخباری میگن که اون چیزی که شما پیدا نکردید اسمش گوشین عدم العلم، ما داریم، ما روایت داریم،
ما موضوع اجماع را از بین
میبره. این اجماع معلق
میشه. این نیست که اگر دلیل عقلی یا نقلی پیدا نکردیم باید احتیاط کنیم. برادر من
این تعلیقی،
تعلیقی یعنی این که معلق است اجرای براءت،
این که عدل اخباری تمام باشه یا نباشه.
آه برای این که عدل اخباری تمام باشه نباشه، از این جهت میگن تعلیقی.
ولی تو اجماع تنجیزی اینجوری نیست، یعنی عملا عدل اخباری کنار زدی.
آره حتی اگه تماما باشه تعارض میده،
تعارض میده،
موضوع این از بین نمیره. حل شد؟
نمیخواد توضیح بدم.
تنجیزی یعنی معلق به عدم تمامیت عدل اخباری نیست، برات ثابت میکنه خلاص. اگه عدل اخباری تماما باشه با این تعارض میکنه، موضوع این از بین نمیره. نه حالا تساقط معلوم نیست، باید بریم سراغ مرجعات. تساقط فرق تکافوه، ما بعدا میگیم تکافو ندارن که اینا تساقط بشن. بعدا خواهیم گفت به تعارضم بکشه اجماع تنجیزی ما مقدمه. علتش هم اینه که ما میفهمیم که اون اصحاب چنین فهمی نداشتن از حدیث، اون فهم اونها نفی میشه. درسته؟
که اتفاق نمیفته،
نمیفته نه،
ما تعارض نرسیده که گرفتار این مشکل بشه که آره چجوری حلش کنیم.
بله
یعنی عدله اخباری رو دیگه
قرار جواب میدیم. بله میخونیم از فردا عدله اخباری شروع میشه. خب دلیل عقل رو بگو.
امامو گفتیم،
امامو بگو، امام جواب
بده. مرحوم امام خمینی میفرمایند که این اجماعی که شما گفتید این اجماع مدرکیه، به خاطر اینکه ما هم دلیل نقلی داریم برای برات و هم دلیل عقلی. بنابراین بعد گفتید که یکی همین که
حالا چون صحبت شد راجب هم آیه خویی و امامینا و معمولا هم چون آیه خویی راحت تر حرفای زیادتر نقل میشه، بعضی وقتا تو مکاسب رسال هم که میگن ما توضیح خویی بیان این نکته را اینجا توضیح بدم. تو اجماع آیه خویی نا همین که احتمال و احتمال مدرکیت بیاد اجماع رو میذارن کنار. پس در کبرا مختلف میشه، هم امام هم شیخ هم آقای خویی همه میگن اگر اجماع مدرکی بود میریم سراغ مدرکش، اگه کشفی بود حجته. درسته؟ تا اینجا معلومه. بعد رو احرازش، حالا کجا این کشفی یا مدرکی؟ آقای خویی میگن اگه معلوم المدرکی هم بود، یعنی میدونستیم مدرکشون اینه، که باز همه میذارن کنار، میشه معید، همون یدل علیه قبل الاجماع، اجماع میشه معید. درسته؟ اما گفتم اینو؟
نه.
اما امام شیخ آیه بروجردی توی محتملای اختلافی پیدا میکنن عملا با آیه خویی. عملا اینه آیه خویی احتمال مدرکیت که میاد میذارش کنار. اینا وقتی احتمال میدن که فلان چیز مدرک بوده، علم نداریم، احتمال میدن مدرک فتواینده اون چیز بوده. هرچی اون دلیله قوی تر باشه اجماعی چی میشه؟ ضعیفتر میشه، کاشفیت میاد پایین، چون احتمال استناد اینها به اون روایت بالا میره. هرچی اون دلیله ضعیفتر باشه احتمال کاشفیت چی میشه؟ بالا میره. بعدی چه حالتی پیدا میاد؟
میگفتم
حالا توی این اتفاقی که میفته توی شهرت هم همینه، توی اجماع هم همینه. بله. حالا اتفاقی که میفته اینه، اینجور جاها که ادله براءت قویه، احتمال این که تمام این فقها مستندشون همین ادله بوده باشه قویه، درسته؟ پس احتمال این که این اجماع مدرکی باشه زیاد میشه، احتمال کشفیت پایین بیاد. این اجماع دیگه حالت معید پیدا میکنه، نه حالت دلیل. رو مبنی نه هم امامینا آقای خود که عدم میشه معید، مگه شما یقین داشته باشی مدرکی نبوده.
همین که ما احتمال میدیم چیزی نبوده که به دست ما برسه، یعنی اگه چیزی بود به دست ما میرسید، پس چیزی نبوده که به دست ما برسه، به خاطر همین مدرکی بودن و تغییر.
این میشه حرف آقای خودی. اما امامینا حرفشون این نیست، اون چیزی که تو احتمال میدی، اون چیزایی که الان به دستت رسید، اون حرفای خودی، درست شد؟ امام و آقای بروجردی و شیخ انصارینا اینطوری میگن، نه این که تو احتمال، اون چیزی که الان به دستت رسیده، اونی که الان دستته، خب؟ این دلالتش بر اون مدعا چقدره؟ از نظر همون فقها. اگر جوری باشه که به نظر اون فقها دلالت قوی میشه، درسته؟ احتمال مدرکی بالا میره، احتمال کشفی پایین میاد. این اجماع از حجیت میفته، میشه معید. و شیخ تعبیر میکنه یدل علیه قبل الاجماع، این اجماع بعد اومد، درسته؟ اما اون جاهایی که اون دلیلی که باش روبرو میشی جوریست که احتمال اینکه اون فقها به این استناد کنن خیلی پایینه، حتما یه چیزی میگی کنارش بوده، ولی به این مقدار یه همچین کسایی همچین فتوایی نمیدادن، درست شد؟ اینجا اون دلیل ضعیف میشه، کشفی بودن میره بالا، درسته؟ وقتی به حد اطمینان رسید حجته. این راهیست که اینا میرن و این در نتیجه با راهی که آی خوی اینا میرن فرق میکنه، یعنی خیلی جا آی خوی اجبار میذاره کنار، اینا استناد میکنن. برای دوتاش مثال بزنم، مثلا تو براءت ما روایاتی که برای براءت داشتیم انصافا بعضیش حرف نداشت، درستی یا نه؟ خوندیم دیگه متعدد فیه نهی خیلی هاش، حتی آیات هم که ما کنه و معذبین و اینا رو قبول کردیم. احتمال این که مثلا مثل کلینی، صدوق، مفید، سید مرتضی، این اعلام و الی آخر هم که شیخ نام برد، دلیل فتواشون این روایات اون آیه بوده، احتمال قوی است، درسته؟ پس احتمال کشفی بودن این اجماع پایین میاد، درسته؟ اشکال ما همینه، احتمال کشفی بودن که پایین اومد، احتمال مدرکی قوی میشه، این از حجیت میفته. اما این برای این ور، حالا از اون ور، ولد و زنا لایرس، ولد و زنا لایرس رو همه فتوا دادن که ولد و زنا لایرس،
یکی از فتوا، یکی از روایته.
اون چیزی که به عنوان روایت گفتم از زنایرس، انقدر اوضاعش خیته که بعید میدانم هیچ کدوم از این فقها به همین مقدار به اون روایت استناد کنه، درست شد؟ اینجا وقتی ما میدیم اون دلیل خیلی ضعیفه، دلیل خیلی ضعیفه،
سندن
دلالتاً
روایتش مشکل داره،
سندن اینقدر اوضاعش خرابه که بعید اصلا کسی به همین مقدار به این استدلال کنه. خب از اون ور میبینیم که فقها اومدن به این همه قانع شدن، فتوا دادن، احتمال اینکه قرائنی، حالا به واسه روایت دیگه ای بوده، قرائنی داشتن که با اون قرائن مثلا اطمینان به این حدیث بگو پیدا میکردن میره بالا، به حد اطمینان میرسه حجت میشه. مشابه همین علالیت ما اخذت حتی تعدی که سمرت ابن جندب نقل کرده، همشون میگن کذاب، ولی ملعونه، ولی کلام، ولی میبینی هی همشون دارن استناد میکنن، همین که روایت سمرت ابن جندب و جای دیگه میذارن کنار، این یکی رو که میرسن استناد میکنن. اینجا آدم اطمینان پیدا میکنه که یک قرینه قویه‌ای بوده که اینا قانع میکرده که حساب این روایت با روایت دیگه بگو جداست. شد یا نه؟ این رایز که اینا میرن و به همین بیان یه جا هم نیست، تو اجماع همین کارو میکنن.
آقای خویی هم همچین بیانی قبول میکنه؟
نه.
آقای خویی هم بیخ اجماع رو رد میکنه؟
فقط اجماعی رو قبول میکنه که من علم داشته باشم به این که مدرک مجمعین اینایی که دست ما هست نیست. حالا بگرد تا پیدا کنی همچین اجماعی رو. تازه دو تا هم که مثال میزنن تو بحث چیز، اونا رو هم آخرش احتیاط میکنه تو فتوا، یعنی باز حجیت نمیده و خلاف اون اجماع معروف فتوا نمیده. یه نمونه دیگه بخوام بگم، جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی در غیر معصوم جایزه یا نه؟ دلیلش اجماعه که صاحب جوان هم گفتن، گفتن در غیر معصوم جایز نیست، مختصات امام معصومه. و این روایات و ادله‌ای که از جهاد ابتدایی میارن خیلی ضعیفه غیر از اجماع. حالا امام اینا چیکار میکنن؟ میگن تا چون این ادله بگید ضعیفه، اون اجماع تقویت میشه. درست یا نه؟ چون تقویت میشه حجت میشه، بهش هم فتوا میده امام که میگه جهاد ابتدایی از مختصات امام معصوم. شد؟ ولی اونا فتوا نمیدن. این روال کلی کاره، تو اجماع هست، تو شهرت هست، تو جابریت ضعف سند هست، تو موهن بودن اعراض مشهور بگید هست. این روال تو همه اینا هی تکرار میشه. طبیعتا
همه اینا بر مبنای اجماع حدسیه دیگه،
مشابه اجماع حدسیه. بله، منتها این حدسیست که تمام محصله برای خود شخصه، نه منقول که بچه ما موادی محسوسه را نداریم، نمیدونیم ملازمه عادی هم هست یا نه، نمیتونیم اون رو حجت کنیم.
اجا خودشون میگن اجماع حدسیه ها، ولی با همین آقایی که شیخ اسم برده، حتی امام، حتی به قول شما خویی، خیلی کلماتشون خیلی مقدس میدونن، خیلی با احتیاط با کلمات اینو برخورد میکنن. مثلا مثل آقای خویی ولو این اجماع رو میکوبه به دیوار، ولی خلافش رو نمیکنه.
اصلا اینکه تجربه پیدا کرده، شما هم که تجربه پیدا کردی درست میشی، یه مقدار جوونی، یه حرفایی میزنی، استنباطایی میکنی، محکم وای میسی، چهار نفر دیگه هم تایید میکنه، بعد کم کم سنت که میره بالا میبینی همونایی که داشتی رد میکردی درست گفته بودن، تو اشتباه میکردی. وقتی اینا تو موارد مختلف تکرار میشه، وقتی به سن 64 5 سالگی میرسی میخوای فتوا بدی، دیگه با حرفای اونا دست به عصا برخورد میکنی، چون به قول آقای تبریزی ادب شدی، تأدیب علمی شدی. آقای تبریزی میگه، آقای تبریزی میگه من جوان که بودم حرفای آقای خویی رو خیلی جا رد میکردم، الان وقتی میخوام فتوا بدم تو درسم میگم، ولی فتوا که میخوام بدم سخته به خلافش فتوا بدم، چون خیلی جا جوانی میگفتم بعد سنم رفت بالا دیدم نه اشتباه میکردم، همون درست میگم، ما اشتباه میکردم. تأدیب علمی میگه شده. حالا فقط بحث ایشون نیست، تو افراد مختلف پیش میاد. ما رو خودمون سنه یزی 4-5 دقیقه ادب کرده، 4-5 بار تو فقه این اتفاق افتاد، منتها الحمدلله ما عمل نکردیم به اونا، والا درد سر داشتیم حالا در اعاده و قضاش. بله اینا شما هم الان حرفو میزنید، یه 20 سال که کار کردی خودت هم همین میشی دیگه، به یه سری فقها که میرسی چون قبلا دیدی که یه حرفی زدی و رد کردی و بعد فهمیدی همونا درست میگفتن و تو اشتباه میکردی، دیگه حالا دست به عصا میشی. این امتولا ماشا مال جوونی. خب حرف امام هم که گفتی، بریم سراغ در برائت عقلیه. بگو.
خب حالا فکر میکنم که تا زمانی که عبد علم به چیزی از طرف مولانا
نمیاد، علم نمیگن فعلا، بیان،
بیان از طرف مولانا نمیاد باشه، که جلسه هم میگیم که منظور به بیان حجت بهتر باشه، اگر نباشه عقابش هم نمیتونه بکنه. اشکال داشتون اشکال به این مورد کردن.
خب حالا نفره بر بین استدلال چش بر
این یه تیکه بود از راجب اجماع، قال شیخون از انصار فمن هم سقط الاسلام کلینی و ان در حکم فی مختلف فی هل اخبار از تاخیر ولم یلزم الاحتیاط مساله اون حاضر استظهار مشهور بلشکار فما جهتو قال سید یزدی استظهار و قول بالبرافی مولانا صفی. خب این داره چی میگه؟
میخواد بگه اصلا این عبارت کلینی به درد اون اجماعی که شیخ ادعا میکنه نیست.
جنب.
شیخ دنبال کدوم براعته؟ براعتی که اصل عملی، آزادی که اصل عملی. اون آزادی که کلینی داره میگه مربوط میشه به تعارض نسین، اون اصلا اصل عملی نیست. اون تأخیری که تو تعارض نسین در فرض نبود مرجح هست، اون اصلا اصل عملی نیست، اونو بهش میگن تأخیر اصولی. اینی که الان شیخ داره دنبالش میگرده تأخیر فقهیه، آزادی در مقام عمله که با اجرای اصل براءت به دست میاد. چی؟ نه بحث واقعی ظاهری نه، یه تأخیر واقعی ظاهری داری اون جداست، یه بحث تأخیر اصولی و تأخیر فقهی داری. تأخیر اصولی تأخیر در مقام حجیته، یعنی بین دو تا حجت ها شما مخیلی.
یه دستام اصوله، اصول اربعه،
نه اصول عملیه،
اصول عملیه شما
اصول، اون اصول عملیه تأخیر اون نیست توی تعارض نصی. تو تعارض نصی تأخیر بین الحجته اینه که بهش میگن تأخیر اصولی.
تأخیر روایی که روایت گفته.
آره آره.
مرجع نبوده.
مرجع نبود تأخیر.
سه تا تأخیر هاجو. یه تأخیر اصولی، یه دون فقهی، یه دونم تأخیر بین دو تا حجت.
همین تأخیر دو حجت رو میگن اصولی. شما اصل عملیه تأخیر رو که میخواهید بشموری میشه سه تا. سر اسمش دعوا ندارم ها. ببین یه تأخیری هست بین الحجتین که تو تعارض نصی اینجوری
مطلب ماشه.
بله بله روایت، لذا اخباری دو ما سر روایتش بعدا دعوا میکنیم که این تأخیر چجوریه. یه
دیگه اصولی مبنش روایته.
بله اون اسم اصولی هم سخته، اون تأخیری که تو تعادل تراجی اصولی میگن که مال تعارض نصی اینه، اون مال اونجاست. حالا به واقعی زارش فعلا نمیخوام وارد.
ما بهش گفتیم تأخیر روایی.
چی میگفتی؟
تأخیر روایی.
شما جهل استان نکن. به اندازه کافی تو اصول جهل استان کردن باعث دردسر شده. دیگه شما اضافه نکن.
کارسا
خوش لاقی ما هست. اشکال نداره. الان اونو نمیخوام بحث کنم. یه تأخیر بین خبرین متعارضین تو حجتین تو تعادل تراجیه. این یه تأخیر. یه تأخیر دیگه داریم که بحث اصل عملیه که تو اصول بحث میشه مثل اصل تأخیر. که معنای سعه و آزادی در مقام عمله. دقت میکنی؟ که حکم ظاهریه. تو براءت هم همین کار میخواد اتفاق بیفته. یعنی میخواد بگیم حکم ظاهریه که شما آزادی در مقام عمل آزادی بین الحجتین نیست. اینا دو تا.
نتیجه براءت مثلا اونجایی که میگفت منافق رو دفنش کنیم یا نه. آخرش تأخیر میشه دیگه. الان تأخیر کدوم میکشه؟
بگو خود بگو.
نه میگم میشه اصل عملی.
در برانه بین محضورین اصل عملی.
ولی نتیجه براءت نبود که ما به این گفتیم براءت که.
خب اون درسته. یه فرقی داره. تو براءت آزادی بلا بدله. تو اونجا معبده ره. اینو فکرم پارسلان به تو گفتن. آره الان که نگفتم اون بلا بدله این معبده ره. این فرقو دارم. پس یه تأخیر بین حجتین، یه تأخیر در مقام عمل به صورت عام، یه تأخیر هم در عمل به صورت خاص. مثلا تأخیر بین خسار کفاره افطار که شما مخیر بین ستا هستی به صورت خاص، فقط مال همونجاست به جای دیگه رب. ما این ستا تأخیر رو داریم. اون تأخیری که ما الان دنبالش هستیم اینجا و شما میخوای اجماع، تأخیر در مقام عمل به صورت عامه. میخوای بگی در شبه حکم تحریمی مالان از صفی مکلف آزاده هر کار دلش میخواد بکنه. یا برای این دیگه
چه ابتدا چه استمرار،
چه ابتدا چه استمرار. حالا اون ابتدا استمرار بحث دیگه است. آقا قاطی پاتی
نکنم،
اونو بذار جدا فعلا. اما عبارت مرحوم کلینی ناظر به این تأخیر نیست، تأخیر بین خبرین متعارضه. بنابراین اونجایی که ما با چون اخباری واقعا تو خبرن متعارضن تأخیر نیستن، احتیاطی هستن خیلی هاشون نه همشون. اونجا خواستیم با اخباری دعوا کنیم این عبارت خوبه، ولی اینجا که داریم با اخباری دعوا میکنیم این عبارت به درد اینجا نمیخوره. این فهمش سری هست.
گرچه خود کلونی هم با همه این تفاصیل عبارت دیگه یه جای دیگه میشه که خودش براعتیه.
بله براعتیه. این عبارت نیست. این عبارت نیست. نه اصلا نخوندیم عبارتو. براحتیش براحتیه، این درسته. اصلا اگه کلینی احتیاطی بود کتابای بعدی 100% قولشو نقل میکردن که آقا این مخفلانی مخالفه یه همچه حرفی زده. کمایی که مثلا توی مرجعات وقتی قال به استحباب میشه همه هی نقل کردن بعد کلینی، چون فقیه مهمی بوده که بله ما قالیم به وجوب اعمال مرجعات، کلینی گفته استحباب اعمال مرجعات. درسته؟ این مسلم براحتی بوده و الان نقل میشد. تا محقق هم که میاد شما اسمی نمیبینی از یک قانون مهمی برای براءت، برای احتیاط. خب این حرف براءت عقلیه. چه اشکال کردن؟ نوبت کی بود؟ بر استدلال به قبه قابل آبایان اخباری ها به ما چی جواب دادن؟
یعنی که شما همین عقلی داریم پیش میایی، ما روایات رو هم نخواهیم پیش بکشیم. یک بیان عقلی هست به اسم آریا حقاتا یا دفع ضرر محتمل که خود این بیانو بیان عقلی هست و شما پس بیانی داری نمیتونی بعدا بگی پس
اخاف کنی. شیخ چی جواب داده؟
شیخ میفرمان که این
دو تا جواب میده. جواب اول
اینی که ما گفتیم قبه عقاب بلا بیان، اون بیان ما بیان مطلق نیست، بیان عن حکم الله الواقعی هستش.
خب
اینی هم که اخباری میگن این اینی که یعنی این قاعده ای که گفتن، قاعده عقلی که گفتن، این قاعده کشف حکم ظاهری رو میکنه. خب کشف حکم ظاهری رو میکنه، پس وقتی که این منوط شد به حکم واقعی میتونیم بگیم این وارد بر اون میشه، نه اینکه این
دو تا جواب با هم گفتید. تا اینجا بس جواب اول، موضوع قوه قابل بیان، بیان حکم الله
واقعی.
اینا که اخباری گفتن بیان حکم الله واقعی نیست، قاعده کلی ظاهری است. یه جواب. جواب دوم برعکسه، قبه عقاب لا بیان میاد میگه عقابی نیست. اونجا هم اگر منظور از ضرر، ضرر اخروی و عقاب باشه، با قبه عقاب لا بیان موضوعش از بین میره. اگه ضرر دنیوی باشه اشکال مشترک ورود میشه. این تیکش رو نگفت، شما بگو جواب دوم.
جواب دوم اصلا این هم باز دوباره مثل هم، شما یه تعداد یه جور معنا کردید، من یه جور دیگه هم دیدید، شما یه جور معنا کردید که توی شبهات موضوعیه اخبار قابل برائت هستش، در حالی که در شبهات موضوعی هم این اشکال هست که دفع ضرر واجب هستش، و چطور شما اونجا این حرف رو نمیزنید؟
درست،
این لذا اشکال مشترک بوده، هم در شبهات حکمی هست هم موضوعیه، همونجور که اونجا صرف نظر میشه اینجا صرف نظر میشه.
تفسیر دوم آدرس اصلی شد بگم، نائینی اوسق. حالا بگو تا میخوایم
اینجوری هست که
تفسیر غیر اون، این غیر از حرف ماست.
این که ما یه قاعده داریم، دفع الضرر واجب، اون این قاعده است عقل میگه، منتها همه مصادیق این قاعده موضوعات شبهات موضوعی هست. یعنی ما مثلا اگر یک جایی احتمال ضرر بدیم، این ضرر محتمل یه شبه موضوعی است که حالا نمی‌دونیم دفعش واجب هست یا واجب نیست، و اخباری معتقدی که در شبهات موضوعی برائت جاری هستش، لذا اینجا هم برائت جاری هستش.
بله درسته. این توضیح رو هم نائینی داره هم اوسق. شما کجا خوندی؟
ما یه خودم داشتیم عباراتی که تمام می‌خوندیم، ما چیز شما نتونستیم حل بکنیم.
این به ظاهر عبارت نزدیکتر از تفسیر ما هست. اینو نائینی داره، اوسق هم داره، و طبیعتاً شرایطی هم که از اون استفاده کردن اون معنا رو میگه. به ظاهر عبارت نزدیکتره، منتها خدمت شما عرض شود که از خارج دفاع ازش مشکل تره نسبت به اونی که ما گفتیم. اونی که ما گفتیم، اون بیانی که ما گفتیم، اون هم سید یزدی داره، عاشق جواد تبریزی داره، امام داره، اون بیانی که ما گفتیم، اون از خارج قابل دفاع تره، منتها از ظاهر عبارت بیشتر فاصله.
اونجا میشه بگیم دلیل خاص داره؟
نداری؟ کو دلیل خاص؟
شما
نداری؟
اصلا بذارت، یعنی این تغییر قول شیخ نمیتونه اینجور باشه اصلا،
اشکال مشترک ورود میشه، اشکال به خاطر اینکه در شبهات موضوعی مگه شما برایتی نیستی؟ شما یه اخباری خب. احتمال ضرر دنیوی هست یا نیست؟
مفاسد
دیگه. خب وقتی احتمال ضرر دنیوی هست، دفع ضرر محتمل اگه واجب باشه، پس اونجا هم باید احتیاط کنی. چرا برایتی هستی؟ تا اون موضوعیش هم
برایتی هستی؟
کوه دلیل کدومه؟
اخباری می ادله من تمام دیگه.
کدوم دلیل؟
همین ادله که برای احتیاط آوردم تمام فلسفه در شبهات حکمی احتیاط
بود. شیخ خدا گوش بده، مگه دلیل دفع ضرر محتمل نبود الان برای ما آوردی؟ این دفع ضرر محتمل تو شبه موضوعی هم میاد، ضرر دنیوی. کدوم دلیل داریم که میگه در شبه موضوعی ضرر دنیوی مترتب نمیشه؟ ادله ما تو شبهات موضوعی میگن عقاب نمیشی، نمیگن مفاسد دنیوی شو دوچار نمیشی. اصلا همین استحباب احتیاطی که شبه موضوعی هم هست به خاطر اون مفاسدشه. بنابراین اگر ضرر دنیوی یعنی اون مفسد واجب و دفع باشه، خب تو شبهات موضوعی هم احتمال مفسده هست. ما چه دلیلی داریم که بگه مفسد رو برداشته؟ مثلا نداریم یه همچین چیزی. اون چیزی که ما خودمونم میگیم تازه این نیست، ما هم که براحتی هستیم میگیم مفسد برداشته شده، که تنجز رو میگیم رفته، درست یا نه؟ استحباب احتیاط هم واسه همین قائلی. خب در ضرر دنیوی احتمال مفسده هست یا نیست؟ هست دیگه. اگه ضرر دنیوی محتمل واجب و دفع باشه، پس اون شبه موضوعی هم وجوب دفع
میاد.
بله تخصیص نداره لعقلی، که یا از اول باید بگید ضرر دنیوی را نمیگیره، که ما بعدا خواهیم گفت فقط مال ضرر اخروی است، و اینجا هم چون مؤمن از ضرر اخروی داریم میره پیکارش. اگر بخواد ضرر دنیوی رو بگیره، تو شبه موضوعی هم نباید برات جاری کنی، چون اونجا هم ضرر محتمل هست و هیچ کس هم ورش نداشته. ما دلیل نداریم که ضرر دنیوی محتوی توش موضوع نیست. عکسش دلیل داریم. مثلا استحباب احتیاط هم برای همینه تو شما تو موضوع دیگه. دقیق میکنی آقا این چی شد؟
چرا اشکال نسبت به ضرر و معنی عقاب نمیگنشون؟
در ضرر و معنی عقاب این اشکال نمیاد. به خاطر چی؟ چون تو ضرر دنیوی شما تو موضوعیه هم شما اخباری معتقدید. روایتی مثل رفع مالای علمون هست که مؤمن میشه از عقاب اخروی. لذا در شبهات موضوعی شما میگی من مؤمن از عقاب دارم، شما اخباری، درسته؟ اما مؤمن از عقاب داری، مؤمن از ضرر که نداری، یعنی ضرر دنیوی که نداری. لذا به لحاظ ضرر دنیوی اشکال مشترک الورود میشه.
توی عقاب مشترک الورود نمیشه چون خود عقاب رو خدا جعل میکنه.
جعل نمیگیم، خودش بر میداره بعد از ضرر.
حکم چیز دفع ضرر محتمل اینجا نقض نمیشه، موضوع سوزیق میشه که دفع خداست، ولی این یکی نه.
حتی سوزیقش به لحاظ اطاعت و اسیان دیگه.
بحث کلامی این شبهات موضوعی خدا نمیتونه اثرش رو برداره؟
نه نمیشه، چون تکوینی هست. یا تکوینی هم تکوینی برداشتنه نیست آجون، نه جعلی بوده نه رفعیه، رو نظام علی معلولی عالمه. بله میشد خدا نظام عالم رو یه جور دیگری بگید بسازد از اول، یعنی امکان داشت، ولی لازمه نظام احسن یه که اون چه ساخته احسن بوده، پس چون کاری نخواهد کرد. چون اصلا تکوینی هست، جعلی و اعتباری نیستن که با حدیث شاهد جعلش نگه که برش دار. چی؟
مثل
تغییر
ماهیت که نیست،
برداشتنش
تغییرش محال عقلی لازم نمیاد که.
ببین محال مثل تغییر ماهیت نیست.
چرا خدا نمیتونه تغییر ماهیت مثل محال عقلی اصلا لازم میاد؟
مثل تغییر ماهیت نیست، منتها محال لازمه، محال بلغیره. چون آثار تکوینی نظام سبب و مسببه، مثل این میگه که شما بگی علت تامش اومده ولی معلولش نیاد، این طوریه، این نمیشه. در انقلاب ماهیت بودید محال به ذات، اینا محال به ذات نیستن، ولی که شما وقتی که رو نظام علی معلولی اینا ایجاد شدن، مثل این که شراب بخوری مست میشی، حالا بیاد ورش داره. یعنی چی ورش داره؟ برداشتنیه بگی بله ممکنه تغییراتی تو نظام اسباب اتفاق بیفته. مثلا شما یه چیزایی بخوری بدنت مقاوم بشه مست نشی، اما بدون تغییر در نظام تکوین به یه اعتبار نیامده که حالا با یه اعتبارم بگید بره، با یه خطاب نیامده که با یه خطاب بره. اینا تکوینن اومدن، تکوینن هم بیان. مثلا همین که صدقه میدی جلوی مرگ میگیری، صدقه میدی یعنی یه کار تکوینی انجام میدی تا اثر تکوینی ببینی. با جعل و اعتبار نیامده که با جعل و اعتبار بگو بره. منشأ شده ولی میشه با راه های دیگه حل کرد. بعد خب تا اول کلام امام شد یه سلامات افرسی
شما هم شبه حکمی هستش. خب اخباری نمیتونه بگه که الان ما اینجا ضرر محتمل داریم.
چرا میگه عقاب محتمل دارم؟ متوجه جواب میده
به عقاب الاغیان میاد؟ نه خب ضرر محتمل وجوب دفع نداره که.
ضرر دنیوی، ضرر اخروی که وجوب دفع داره محتملش، دنیویه که ما میگیم نداره.
ضرر اخروی داره؟
آره داره. اگه احتمال عقوبت بدم محمد نداشته باشن باید احتیاط کنن.
آخه مگه موضوعیه نمیشه وقتی که محتمل؟
نه حالا اینا رو بعدن میگیم. در مثلا علم اجمالی شبهه محصوره یکی از این دوتا شراب نمیدونم کدوم.
بله.
اینجا باید چه کار کنم؟ احتیاط کنم. بله. درسته؟
بله.
چرا؟ چون محمد ندارم. حالا شبه هم حکمیت یا موضوعیه؟
موضوعیه.
اینه که این فرمایش ولو به عبارت نزدیکتره از خارج دفاع نمیشه ازش کرد. ما عوض کردیم اون بله گفتیم. حتی این دفعه اول نبود از این کارا کردیم. دفعه آخرم نخواهد. اون بیان از خارج قابل دفاع تره.
بله.
ولو از متن فاصله داره. این بیان به متن نزدیکتره. ولی خب نفت نیست که هر جاشو شبه موضوعیه ما محمد نداشته باشیم.
آها.
همون که هم